اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در نوبت قبل کلیاتی از این شکوک و ازاهات بررسید، ولی وقتی مراجعه کردم دیدم که نظم منطقی بحث محفوظ نیست، یعنی بحث را ممکن بود انسان فنی تر ارائه کند. بخشی از این شکوک مربوط به این است که واجب تعالی یا غایت دارد یا نه. بعضی از این شکوک مربوط به این است که غایت داشتن و هدفمند بودن با ادراک همراه است، در حالی که فاعل‌های طبیعی ادراک ندارد. بخشی مربوط به این است که غایت داشتن و هدفمند بودن به این است که شیء ناقص به کمال برسد، در حالی که هرگز ناقص نمیتواند خود را کامل بکند. و بعضی از این شکوک ناظر به آن است که معلول چون مادون علت است نمیتواند مقصوده به ذات باشد. قرض گنگ است طرح شکوک، میشد صحیح تر و منطقی تر ارائه بشه. و عنوان بحث شکوک و ازاهات است، ولی در هنگام ارائه اسئله و اجوبه است. مناسب بود یا بگوین اسئلتون و اجوبه، بعد بگن سوال جواب سوال جواب، یا اگر شکوک و ازاهات هست نوشته بشه شک کن به ازاهه، شک کن به ازاهه، شک کن به ازاهه، به ماننده. حالا شما خوب بررسی کنید ببینید که ایشون توانست مطلب اول رو درست القا کنه یا نه، که اصل محور اشکالشون کجاست. حالا اشکال اول و شک اول، اگر هر چیزی غایتی دارد یقینا اون غایت بالاتر از فاعل است، این درست، و یقینا فاعل ناقص است و برای نیل به کمال به اون راه حرکت میکند که مقصد برسد، این درست. خب خلاصه شک چیست؟ خلاصه شک این است که هیچ فعلی نمیتواند، هیچ فاعلی نمیتواند قصد حقیقی نسبت به فعل داشته باشد. این از کجا برمیخیزد؟ که اون فعل اشتبه تلیعه ازاه است، یعنی این قد تحقق شک است تا فعل اشتبه علیه ذالک ما ترا، این تلیعه ازاه است که این باید اول پاراگراف قرار می گرفت. راه ارائه منطقی بحث این است که هر چیزی که علت قائی دارد ناقص است و به دنبال کمال می گردد، و اون چه که مقصود به ذات است همون هدف است و فعل مقصود به ذات نیست. پس هیچ معلول مقصود به ذات علت نیست، اون علت هایی که غایت دارن، در حالی که هر علتی مقصود به ذات او معلول اوست دیگه. این میتواند شک باشد. بعد شک بعد دیگر آن است که هر هدفمندی ناقص است و کمالش در اون هدف اوست، و چون ناقص است به وسیله هدف کامل می شود، و هیچ ناقصی نمی تواند زمینه تحقق کمال رو فراهم کند، در حالی که ما می بینیم شخصی سبب پیدایش کامل تر از خودش است. حالا فرض کنید طبیب یداوی الناس بهو علیل، حالا خود این طبیب در خودش درمان می کند، یک مریض باعث پیدایش یک وصف کمالی است به نام صحت. خب این که ایشون گفتن به این که گاهی یک فاعلی قصد صحت میکند و صحت را در خارج تحصیل میکند، این اشکال متوجه چیست؟ اشکال متوجه به هدف داشتن است؟ نه، اشکال متوجه به این است که چطور ناقص زمینه کمال رو فراهم کرده است. آری، خب این به کدوم بحث علت غایی مرتبط است؟ ببینید بحث در ارائهش گنگ. خب بنابراین این شک و ازاهی اول باید در دو مقام محل بحث قرار بگیرد. یکی این که هر فاعلی که برای هدف کار میکند مقصود به ذاتش هدف اوست، و چون مقصود به ذات هدف است فعل مقصود به ذات نیست. چون فعل مقصود به ذات نیست، پس هیچ علت هدفمندی نسبت به فعلش قصد به ذات ندارد. این یک.
خب مثال تعبیر نقض همینه، چه نسبت به فعلش که صحت شخص باشه قصد داره، در حالی که در مطلب اومده که قصد حق و قصد صادق
صحت او هدف غایت است، هدف او اون صحت غایت است نه فعل است، به فعلش حاصل میشه نه فعل اوست، فعل او تزریق است و تجویز این دارو.
خب نه، در نقض توجه به این نیستش که شفا از ناحیه غیب مبدا،
نه اون که پاسخ نهایی است، غرض آن است که
همین کار صحته، صحت
به این کار حاصل میشه، صحت به این کار حاصل میشه. اگر فاعل هدفمند باید مقصودش اعلای از او باشه که اینجا هست، و اگر اشکال این است که هیچ ناقصی نمیتواند سبب تحقق کامل باشد که اشاره شده، این به این پاسخ میدن که بله طبیب که علت غاب علت معد صحت است نه علت فاعل، ازا مرستو فهو یشفی، طبیب علت معده پیدایش صحت است نه علت فاعلی صحت. بنابراین اگر همین شک و ازاحت در دو مقام تلخیص بشود، راه منطقی بحث پیدا خواهد شد. مقام اول این است که هر چیزی که هدف دارد اون هدف بالاتر از خود اوست و مقصود به ذات اوست. وقتی مقصود به ذات او شد، فعل مقصود به ذات نیست، پس هیچ علتی نسبت به هیچ معلول قصد به ذات ندارد. مقام ثانی بحث این است که هر موجود هدفمندی نسبت به هدفش ناقص است و هدف کمال است و از او کاملتر، و هیچ ناقصی سبب تحقق کامل نخواهد بود، در حالی که ما می‌بینیم شخص که بیمار است سبب تحقق مرحله کمالی خود خواهد شد که به اون خودشو درمان می‌کند. اونگاه نظم منطقی بحث روشن می شود. پاسخ اون شک اول آن است که هر موجود هدفمندی مقصود به ذات او هدف اوست و مقصود بالغیر او فعل اوست، فعل او طریق است، او طریق را برای طریق می خواهد، منتها برای طریق دیگه طریق نیست، طریق در طریق بودن دیگه به ذات است. هیچ فاعلی فعل را برای خود فعل که نمیخواهد. اونگاه شما این چنین طرح کنید، بگویید هر فاعلی معلولش را به قصد طریقیت دارد انجام میدهد، این درسته، و مقصود به ذات او هدف است، این هم درسته. این فعل معلول به ذات است ولی مقصود به ذات نیست، یعنی رابطه فعل و فاعل رابطه عرضی نیست، یه رابطه ذاتی است. این چنین نیست که بر عرض این اثر از او مؤثر صادر شده است یا بر او مترتب شده است. رابطه علت فاعلی با فعل رابطه ذاتی است، چه اینکه رابطه غایت با این فعل هم رابطه ذاتی است. اینجا هیچ چیزی بر عرض نیست، منتها مقصود به ذات یه وقت است که مقصود بلا واسطه است، یه وقتی مقصود به محل واسطه. فعل مقصود بلا واسطه فاعل هست یعنی طریق، هدف مقصود معل واسطه است یعنی مقصود به ذات یعنی کمال. و اما مقام ثانی بحث که چگونه ناقص سبب تحقق کامل هست، این نقض نیست، برای اینکه ناقص سبب تحقق طریق است که این طریق اثر اون ناقص است و از اون ناقص ناقص‌تر است، و اون کمال که بر این طریق مترتب است که فعل این ناقص نیست، اون صحت که بر فعل طبیب مترتب است که فعل طبیب نیست. طبیب مثل معلم، مثل مصنف، مثل معلف و مصنف و مانند آن، همه اینها علتهای معدن. هیچ معلمی یعنی معلمهای عادی سبب تحقق علم در متعلم نیست، علم یه موجود مجردی است که از راه لفظ و مفهوم و امثال زاده که در جان متعلم پدید نمی آید. هر معلمی علت معده است که متعلم به استعداد به نصاب استعداد برسد، بعد اون معلم حقیقی علم را حفاظه کند. در درمان هم این چنین است، هر طبیبی علت مائده است که بیمار به نصاب استعداد برسد تا بر اساس اذا مرستو با ویشوین شفا را اون مبدع عجل اعطا کند. حالا شما فرج البصر کرتین میبینید این دو مقام در اینجا مندمج است. تو شک اول پس رابطه علی و معلولی قطع است، یعنی اتفاق افتاده است که فعلی از چنین فاعلی نشأت گرفته، چون رفت ضروری که ندارن که، بالاخره با یه گوشه با رفت ضروری داشته باشن دیگه، چون الان بحث در کل علتهای فاعلی که هدف مندن در خصوص انسان که نیست. اگر این مقصود به ذات بالعرض بود، هر مقصود بالعرضی مقصود به ذات قرار داشت، مقصود به ذات اون فاعلی چیست و نقل کردن در او خواهیم کرد. بعد لازمش این است که اون چرا که علت و معلول نامیدیم و از اونجا با سنخیت سخن گفتیم، گفتیم سنخیت اون ربط ضروری بین علت و معلول است، بین فعل و فاعل است، این از دست ما برد. فسانی حالا این رو از دست دادیم، دامنه که اون به ذات رو خواهیم گرفت. بالاخره اگر اینجا بالعرض است، یه جای دیگری باید به ذات باشد، یه ربط ضروری بین علت و معلول باشد. بله، این معلول به ذات است، مقصود به ذات نیست. منتها مقصود به ذات بودن دو قسم است. یه وقتی مقصود به ذات یعنی مقصود بلاواسطه، یه وقتی مقصود به ذات یعنی مقصود بالعرض. این مقصود به ذات هست، منتها مقصود به ذات اول داری، مقصود به ذات ثانی. یعنی انسانی که راه می رود، قدم اولش مقصود به ذات است، قدم دومش مقصود به ذات است، قدم سومش مقصود به ذات است، منتها در طول هم. این چنین نیست که اینا اقدام یکیش مقصود بالعرض باشد. اما یه وقتی پاش می لغزد یا سنگی از زیر پاش می گذرد و به ره گذری آسیب می رسند، او مقصود بالعرض است. نه اینکه این اقدام، این فعل ها مقصود بالعرض باشد یا هدفی که بر این فعل مترتب است مقصود بالعرض باشد، اینا مقصود به ذات است. منتها مقصود به ذات یکی بلا واسطه است، یکی مل واسطه. شما در بحث علت فاعلی ملاحظه فرمودید که اینها علت و معلول و امثال زار، این یا به ذاتن یا بالعرض، به ذات کشیدن یا غریبن یا اقرب یا بعیدن یا ابعد. ممکن است یه چیزی به ذات باشد و غریب، یکی اقرب یکی بعید دیگری ابعد. اگر به ذات شد معنیش نیست که غریب است. به ذات در مقابل بالعرض است، خود به ذات تقسیم می شود به غریب و اقرب و بعید و ابعد. اونگاه هدف مقصود به ذات است، فعل مقصود به ذات است، منتها یکی غریب است دیگری اقرب، یکی بعید است دیگری ابعد و ماننده.
این چه فهمید؟ قایت همواره از ناحیه مبدأ اعلاس و اون فعلی که توسط معلول به ذات شخص هست، این در افعال طبیعی هم همینجور بود، یعنی در اکل و اون حالت سیلی که عارض میشه.
بله همونطور دیگه،
رابطه بین خود فعل با او رابطه.
اون یه وقت است که غایت معنی منتهت الی الحرکه است، اون پایان کار در حقیقت. یه وقت است غایت یعنی یک کمال وجودی که بر کار مترتب می شود. اونجا که غایت معنای کمال وجودی که بر کار مترتب می شود، مبدأ اعلا می طلبد. سوال دیگر یا شک دیگر که از سوال و شک اول نشأت گرفته است، و اون این است که در حقیقت یه سائلی از سائل قبلی سوال میکند، اگر چونچه در هر موردی موجود هدف من به سمت اعلای خود تلاش کوشش میکند، چطور که ما بینیم که گاهی یک فاعل برتری فعل نازلتر و ساقطی رو طلب میکند؟ جوابش اینه که این خطای در تطبیق علی سبیل الخطای و زن، این علا سبیل خطای وستن است، بازم نیاز به تحریر دارد. برای اینکه این باید سوال میشد، آیا در موجودات اختیاری بحث میکنید یا مثلا نظام طبیعی؟ در نظام طبیعی ممکن نیست یا آفائلی پایین تر از خود کاری انجام بده. اگر در نظام اختیاری بحث میکنید البته این خطا هست، اما در تکوینیات که خطا نیست. این خطا از کجا برمیخیزد؟ و بحثم که در امور اعتباری نیست. می شود در علت و معلول که جز بحث‌های تکوینی است خطا راه پیدا کند، خطا در تطبیق؟ این فقط در حوزه موجود متفکر راه دارد. یعنی شما انسان را که یک موجود متفکر است و با علم حصولی کار می کند، این را اگر بردارید ما خطا در تطبیق نداریم. وقتی خطای در تطبیق نداشتیم مسئله توجه به ناقص هم نخواهیم داشت. لذات کل موجودات ارا الالله تسیر الامور، نه سیر است بلکه سیرورت است. بله این قصد دیگه، خب این قصد چون در باره قصد هم یه امر تکوینی است در حقیقت دیگه. بله اومد این بحث رو در خصوص فاعل بالاختیار اشکال کرده است، حالی که اصل مسئله مسئله کلی بود. یعنی اون شک اولی که در دو مقام بحث شد یک بحث کلی بود، هر موجود هدفمند. حالا ایشون درباره خصوص انسان و امثال انسان داره نقل میکنه که موجود متفکرند، که گاهی انسان، یعنی گاهی میبینیم که به طرف کاری که خسیستر از اوس و ناقل نازلتر از او انجام میدن.
نفس لازم نیست به عمومیت مدعا باشه.
بله. بله البته حالت اینه که لذا این که ایشون باید بگد به این که در موجود غیر اختیاری که هستن چنین نیست، در موجود اختیاری اینه. و در موجود اختیاری اون که سوال دوباره سوال میکند که خب خطا که در تکوینیات بحث راه ندارد. و پاسخش این است که انسان که یک موجودی است که با اعتبار کار میکند، در این سنجش و اعتبار احیانا خطا میکند، یعنی یه چیزایی رو میاندیشد و اون را حق میپندارد و بر اساس اون اندیشه و حق دا ترقی کردن حق اقدام میکند. در این تطبیق اینجاست، در این تطبیق اشتباه پیش میآید. یعنی شما میگید انسان اشتباه نمیکند، اینی که نمیتوانید بگویید. بعد هم برمیگردن به این که اون خصوص اون موردی هم شما میبینید یه انسانی به طرف نقص حرکت میکند، خطا در تطبیق هم نیست. این سوال شماست که خطا در تطبیق است، این سائل است که اشتباه کرده نه اون فاعل. بیان و ذالک این است که شما این رو انسان پنداشتید در حالی که او انسان نیست. این شخص به ما انهو کل انعام بل هم ازل دارد کار میکند، این نه خطا در تطبیق است نه به ما دون خود توجه کرده. این شما که سائلید سوالتون نابجاست، وگرنه هر فاعلی به سمت کمال خود حرکت میکنه. شما اینها را انسان پنداشتید، اینها نه این چنین نیستن، اینها انسان نیستن، این هم الا کل انعام بل هم ازل. و بعد یه حیوانی دارد کار انجام میده، خب حیوان به دنبال کمال خود هم متوب اتنو به دنبال او دارد حرکت میکنه. پس در حقیقت این سوال شما خطای در تطبیق است، نه اینکه اون خطای در تطبیق باشه. اون یه موجودی است، حیوان، حیات حیوانی دارد و اساس حیوان حیات حیوان در حرکت میکنه. اگه بر اساس سوال اول پاسخ میدونیم، اشکال دیگه هم وارد میشه. اون خطا در معرفت غیر اصولی هم میتونه نه. ما وقتی از حضور در آمدیم به حصول را پیدا کردیم، خطا در تطبیق می شود، خطا در معرفت که پیدا حصولی نمی کند که. چون اگر در علم شو مرحله خودش اونجاست، برای اینکه این شخص خیال میکند مثال متصل همون مثال منفصل است. در ظرف شهود که خطایی نیست، بعد وقتی به حال عادی برگشت و علم حصولی دارد و دارد اون یافته های خود را تطبیق میکنند، اجتماع میکنند، وگرنه در اون مشهد حصول اون رو دارد میبیند. چون موجود خارجی معلوم اوست، دیگه خطایی در کار نیست. اما که راه پیدا میکند در صورتی است که انسان همونطوری که علم حصولی گاهی بسیط است گاهی مرکب، علم شهودی هم به شرح ایزد. اونگاه اگر یک کسی در مشهد شهود برای او حل بشود که آیا اینی که من میبینم درست است یا درست نیست، با علم شهودی که آیا اون چی که من دارم میبینم این در مثال متصل است یا در مثال منفصل، در خودم دارم میرم یا در بیرون، اینجا تردید پیدا میشود. اما این تردید برای آن است که در حقیقت همون مشهود او معقول او شد، همون مشهود او مفهوم او شد. وگرنه مادامی که در همون اون بله، چون نفس دارایش اون کثیر است دیگر، یعنی این چیزی که به لحاظ فی نفسه مشهود است برای مرحله دیگر به شأن دیگر مفهوم است. وگرنه در علم شهود از اون جهت که علم شهود است چون معلوم عین موجود خارجی است، خطا بردار نیست. در همان رویا از شهود از موجود خود، مثل که الان ما از ذاتمون مفهوم من برمیداریم، یعنی از مشهودمون رو تبدیل میکنیم به معقولمون، میگیم من این چیز، در حالی که من یه مفهومی بیش نیست که از اون هویت مشهود استشهاد شده است. در حقیقت رؤیا نیست، یعنی شخص خوابیده است، اما در علم حصولی برگرفتی از علم شهودی خطا راه دارد. پس اگر کسی بگوید به اینکه کثیرن ما یقال قصد الی ما هو اخص من القاصد، جوابش این است که این از سبیل غلط و خطا است، یعنی مغالطه کرده. در حقیقت نه غلط کرده، یعنی کاری بدی کرده، یعنی مغالطه کرده و اشتباه افتاده، نه کار قویی کرده که این بحث خلط حکمت نظری و حکمت عملی باشه بهش بگیم غلط کردی این کاری کردی، نه این از اون باب نیست، یعنی المغالطه کرده، یعنی این حق رو باطل تلقی کرده، باطل رو حق تلقی کرده، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، روی معیار حرکت کرده. سوال بعدی این است که خب غرض و هدف آن است که علت فاعلی فاعل باشه، غرض آن است که فاعل را فاعل کند، پس یه علاقه ذاتی بین غرض و بین فاعل برقرار است، پس فاعل باید که به وسیله غرض کامل بشود. واقعا چگونه خطا و مغالطه راه دارد در نظام تکوین؟ در نظام تکوین غرض و مغالطه و خطا چگونه راه پیدا میکند؟ جوابش این است که در حقیقت شما که سائلید مغالطه کردید و خلط کردید، نه هیچ مغالطی در کار نیست. این شخص به معنه و حیوانون دارد حرکت میکند، نه به معنه و انسانون، و شما خیال کردی این انسان است که همت و حوبت نه شد، این چی نیست؟ جواب رب ما یکون الفائلو به حسب ذاتهی جوهرن رفیعن اشرفه من ما قصدهو، که مقدم و آخر است، جوهرن رفیعن اشرف من ما قصدهو. خب حالا این بخشا مربوط به هدفمندی انسان یا کل موجودات دیگر، اما این سوال بعدی به شک بعدی درباره ذات اقدس اله است. اون است که اگر در بحث هایتون به این ثمر رسیدید که عالی لا نظر له الی السافل، و بعد گفتید چیزی همتای واجب تعالی نیست، چه رسد به این که بالاتر از واجب تعالی باشد، پس واجب تعالی غرضی در کار نخواهد داشت، در حالی که میبینیم سراسر افعال الهی پر از حکمت است. وقت چند سطحی درباره فواید اشیا سخن گفتن، اگر واجب غرضی در ممکنات و قصدی منافع اونها ندارد، چگونه نظام بر غایت اتقان و نهایت تدبیر و احکام صادر شده است، و بخشی از این منافع رو میشمارد. پاسخی که میدن میفرمان به این که غرض به این معنا که واجب تعالی کاری را انجام بدهد که وسیله اون کار به هدفی برسد، این ممکن نیست، اما واجب تعالی روی دو اسم از اسماء حسنا خود کار میکند، یکی به ما انه غنیون، یکی به ما انه حکیمون، از این جهت که غنی محض است، هدفی زائد بر ذات ندارد که به وسیله کار به اون هدف برسد، که کار او رابط باشد بین او و هدفش، که به وسیله کار به هدف برسد که قبلا ناقص بود الان کامل شد، این چنین نیست. و از اون جهت که حکیم است، سراسر کارش دارای حکمت و منفعت و آثار مثبت، اگر فعلی اثر مثبت داشت و در نهایت اتقان و احکام بود، دلیل بر این نیست که فاعل یه هدف زائد دارد، فعل هدف دارد، چون این فعل از حکیم نشأت گرفته، اما خود فاعل منزه از هدف است، برای اینکه او غنی محض است. اگر غنی محض بود، فقری ندارد، کمبودی ندارد تا به وسیله کارش مکمبود را برطرف بکند، و به تعبیر دیگر هر فاعلی فعلی را برای کمال انجام میدهد. خود اون کمال اگر خواست کاری انجام بدهد برای چیست؟ هر فاعلی فعلی را برای نیل به کمال انجام میدهد. خود اون کمال محض اگر خواست کار را انجام بدهد برای آن است که به یک کمال برتری را پیدا کند. فرضاً است که اون کمال نامحدود است، یا او چون کمال است فعل متقن و محکم از او صادر می شود. یه بیان نورانی در این جای عرفه سید شهدا سلام الله علیه هست که خدایا تو از خودت بی نیازی که رسد به دیگران، و برای رضای تو از خودت علت نیست که رسد از دیگران. این در دو فقره از فرازهای اون دعاست. خدایا تو از خودت بی نیازی، تو خودکفا نیستی که مثلا به وسیله خودت مشکل خودت را حل کنی. وقتی از خودت بی نیاز بودی از ما ادا یقینا بی نیازی. و برای رضای تو علتی از خودت نیست که رسد فکر تکون علتون منی، که من باعث بشم تو از من راضی بشوی. سرش آن است که اگر چیزی کمالش به ذات بود، کمبودی ندارد تا خودش به وسیله خودش اون مشکل و کمبود خود را حل کند. لذا ذات اقدس اله غنی محض است حتی از خودش. یعنی این چی نیست که خدا احتیاج داشته باشد به یک امری، منتها اون حاجت خودش را خودش برطرف میکند که خودش به خودش محتاج باشد. این چی نیست. رضای او به معنای این که انفعالی در او پیدا بشود، این چی نیست. در قبال غضب که مثلا انسان که غضبناک شد، با دو عامل از عوامل درون و بیرون ممکن است که غضبش برطرف بشود، فرو بنشیند و رضا پدید بیاید. یه وقت است که خودش می اندیشد که بالاخره و انتعفو اقرب للتقوا هست و یدرعون بالحسنات السیئه هست و مانند آن. حالا که کسی نسبت به او بد کرد، فعلا خشمگین است، می نشیند فکر می کند بر اساس اتفع بلتیه احسن این خشم خود را به رضا تبدیل می کند. این رضای علت درونی دارد و اون تعقل خود این شخص سخطناک و خشمناک. یه وقت است که دیگری میاد، حالا یا توبه می کند یا شفیع می شود، عذرخواهی می کند، این غضب او و خشم او را فرو می نشاند به رضا تبدیل می کند. البته اگر عامل بیرونی بخواهد این خشم درونی را فرو بنشاند، حتما از عوامل درونی کمک میگیره. بالاخره میگه خب بالاخره پذیرش توبه خوب است، من اقال من استقال بله و کذا و کذا. بالاخره همون عامل درونی است که شفاعت بیرونی پذیرد، عذرخواهی بیرونی پذیرد. اگر عامل درونی نباشد آدم عذرخواهی بیرونی نمیپذیرد. خب بر تقدیر به وسیله عامل درونی یا عامل بیرونی این تأثیر نفسانی تبدیل می شود به اثر نفسانی نیست. پس برای رضای انسانی علتون من نفسهی به من غیرهی. اما حالا ذات اقدس اله ناراضی بود، حالا می خواد راضی باشه. یعنی رضای او یه انفعالیست که حالا یا از درون یا از بیرون تحول پیدا می کند که او بشه معرض حوادث، یا نه این رضای او به علم به نظام احسن او برمیگردد و تحولی به تبدلی نیست. اصلا تحولی نیست تا ما بگوییم عامل تحول یا درون است یا بیرون. لذا تو دعای عرفه این دو جمله در دو جا از هم با فاصله هم آمده که از خدایا تو از خودت بی نیازی که رسد من، رضای تو علتی از خودت ندارد که رسد از من. تو اگر بی‌نیازی، بی‌نیازیت به ذات است، نه اینکه نیازمند بودی خودت مشکل خودت رو حل کردی. این رضا برمیگرده به صفت ذات، چون به علم عنایی برمیگرده. وگرنه اون رضایی که صفت فعل است خارج از محدوده فعل است، نظیر غنا. این رضا هم اون علم عنایی است که راضی است به این کار و به نظام اصله راضی است. این هم زیر مجموعه نظام اصله است. اینا همه وقتی به عارف میگی میگه این لام متعلق به خلق است. وقتی به ادیب میدی میگه متعلق به خلق توست، دیگه جدا نمی کند که مال توست یا مال خلق است. این میگه که ما خلق تو الخلق کذا به کذا، یا خلق تو الجن و الانس، ما خلق تو الجن و الانس الا لیعبدون. وقتی به ادیب میدی میگه لام لیعبدون، این ای لعبادتی لکذا و کذا، این متعلق است و خلق تو، دیگه بررسی نمی کند. به حکیم و عارف میدی میگه این دو شی است، اون تو را که این در حقیقت خلق تو جمله است، این فاعل رو جدا کنید، اون فعل رو جدا کنید، این الا لیعبدون این متعلق به فعل است نه به خلق تو که مجموعه فعل و فاعل است. لذا در سوره مبارک ابراهیم فرمود به این که به زبان موسی کریم سلام دارن استعز نرم بکن که لئن کفرتون انتون و من فی الارض جمیعا ان الله لغنی و نر العالمین. اگر همه مردم روی زمین کافر محض بشن، برای او تفاوتی ندارد، این چی نیست که او به هدف نرسیده باشد. خب پس همه کارهایی که ظاهرش هدفمندی خود خداست، این باید به فعل برگرده، چون خود خدا هدف است. هدف که دیگه هدف ندارد، همونطوری که خود خدا فاعل است، فاعل ندارد، فاعل به ذات است، اول به ذات است، آخر به ذات هم است. خب بنابراین اگر کسی بپرسد که اگر خدا هدف ندارد این همه منافع و رموز و اسرار عالم چیست، جوابش این است که عالم که سراسرش حکمت و نظم است، این لازمه عام است. یه وقتی میگیم فاعل روی این کارها هدف جزئی دارد، یه وقتی میگیم ها فاعل خودش هدف است، از این فاعل که هدف است و کمال محض است و حکیم است، کاری جز کار متقن و محکم پدید نمی آید. نه اینکه او این زمین را آفریده، قدره و منازل لتعلم و عدد سنین و الحساب، که او هدفش این باشد. اینا هدف فعل است نه هدف فاعل، که خداوند کاری را کرده، قدره و منازل لتعلم و عدد سین و حساب، مثل این چنین نیست که او خواست به وسیله فعل به اون هدف برسد و قبلا فاقد این هدف بود الان میخواد به این فعل برسد، این چنین نیست. همه مواردی که لام غایت به دنبال کاری از کارهای خداست، اینا به اون فعل برمیگرده نه به مجموعه فعل.
فعل هم
قاعد فعل مقصوده به الارضی بست، نه مقصوده به ذاته. بله این قاعد فعل است، نه قاعد فاعل، برای اینکه خود فاعل قاعد است. اون چه که برهان بر اقام شده است این است که لکل فعلن قایتون، کما این که لکل فعلن فاعلون، نه لکل فاعلن قایتون. و همچه برهانی داشته باشیم که لکل فاعلن قایه نخواهیم داشت. چرا؟ برای اینکه خود علت غایی این در تحلیل به علت فاعلی برمیگرده. مایترتب علیه الفعل، مایترتب علیه الفعل که تتمه فعل است، مایترتب علیه الفعل، مایترتب علیه الفعل. اگر لکل فاعلین غایتون باشد، خب علت غایی که این در تحلیل به علت فاعلی برمیگرده، پس لازمش است که هر علت غایی علت غایی داشته، چون علت غایی در حقیقت فاعلیت فاعل را تأمین میکند. این شخصی که کاتب بالقوه است، چی او را کاتب بالفعل میکند؟ حالی وقتی می نشیند وقتی کتابت قرآن فضیلت دارد، برای نیل به اون سبب دست شروع میکند به تدوین قرآن. یه وقتی برای تأمین نیازهای مادی خود شروع میکند به کتابت یک چیزی، یا برای تأمین اهداف دیگر. اون علت غایی فاعلیت فاعل را تعمیل میکند، که بازگشت علت غایی به علت فاعلی است. خب اگر لکل فاعل غایه، پس لکل غایت غایه. هم برهان اقامه نشده است که هر فاعلی غایت دارد، اون چی که برهان اقامه شده است اینست که هر فعل غایت دارد نه فاعل، و هم برهان برخلاف او اقامه میشود، که اگر لکل فاعل غایه یلزم التسلسل. چرا؟ برای اینکه علت غایه خودش علت فاعلی. اون چه که فاعلیت فاعل را تأمین میکند علت غایی است. یعنی در بین علل اربعه که مراجع فرمودید وقتی تحلیل میشد، علت در نظام علی در محدوده علت و معدول، علت مادی نقش محوری ندارد. یعنی شما وقتی از سکیز صحنه مادیات رخت بربستید بالاتر رفتید، مادی در کار نیست تا ما علت مادی طلب بکنیم، پس علت مادی در اونجا نیست. پس می شود یه جای نظام علی باشد بدون مادی به علت مادی. صورت در مقابل مادم به شرح ایزه، بلکه می بونه صورت معنی فعلیت. خب پس در بین چهارگانه علت مادی رخت برمی بندن، میموند علت سوری و علت فاعلی، که علت سوری علت فاعلی برمیگردد به صورت و فاعل، یعنی فعل و فاعل. علت غایی هم به علت فاعلی برمیگرده. چرا؟ برای اینکه علت غایی فاعلیت فاعل را تأمین میکند. پس برگشت علت غایی به علت فاعلی است و مجموعه علل اربع عند تحلیل به فعل و فاعل برمیگرده. ما یه علت فاعلی داریم و یه فعل، فعلم که علت نیست، پس چهار تا علت شده یک علت.
اگر بگیم که علت قایی برمیگرده به علت قایی، چون فاعلیت فاعل رو تأمین میکنه، اون طرف قایت رو تعریف کنیم به ما ترتب علی
الفعل، اون قایت غیر از علت قایی است. قایت منتها الیه الفعل خارج است، جز علت نیست. قایت به معنای ما ترتب علیه الفعل جز علت نیست. علت غایی به علت فاعلی برمیاد. البته غایت هست، غایت یعنی یا حکمت یا فائده یا منفعت به مانند اون. غایت معنای منتعلی حرکت از بحث بیرونه، غایت معنای مایترتب و علل فعل از بحث بیرونه، چون جز علل نیست. اما علت غایی اون چه که در ردیف علل محسوب است، یعنی نقش تعیین کننده دارد، یعنی قبل از فعل است، قبل از معلول است. تقدم وجودی و ضروری نسبت معلول دارد، او علت غایی است. اون همان است که در نهان فاعل هست و فاعلیت او را تأمین میکنه، در حقیقت علم است. خب اگر اگر ما چون برهان اقامه نشد که هر فاعل علت غایی داشته باشد، اونی که برهان اقامه شده است اینه که هر فعل علت غایی دارد. علت غایی فعل در حقیقت اون فاعل غریب و فاعل بعیده، یعنی علت غایی این حادثه که پدید آمد فاعل اوست و علت فاعلی فاعل او همون علت غایی است.
بله. پس در واقع وقتی ما میگیم که هر فاعلی چنین نیست که علت غایی داشته باشه، یعنی چنین نیست که هر فاعلی ضرورتا معلول باشه.
بله دیگر.
بله.
یعنی فاعلی معلول باشد. ما اگر اون فاعل واجب بود دیگه معلول نیست، اگر ممکن بود معلول است. خب پس بنابراین این که شما میبینید سراسر عالم پر از حکمت است، این دلیل نیست که فاعل هدف زائد بر ذات دارد. این یه لازمه اهم است، با این است که این فعل فعل حکیم است. یه وقت است یک کسی یه کار را انجام میدهد، یه هدفی دارد، مثل اینکه یک مهندس و معمار خوبی یه ساختمان خوبی بنا میکند برای اهداف زائد بر ذات. این فعلش متقن و حکیمانه است، یه هدف زائد بر ذات هم دارد. یه وقت است که نه، چون حکیم است فعلش متقن است، نه چون هدف دارد هدف زائد بر ذات، برای نیل به اون هدف این فعل متقن را انجام داده است. در واروار که واجب همین طور است. لذا این سوال را به این صورت پاسخ میده.
شما علل رو برگردیم به دست فاعلی.
بله.
در صفحه 268 ایشون علت رو برمیگرده به علت فاعلی
برمیگردونه. بعد اینا علل رو برمیگردن به علت غایی، بعد علت بله بعد علت غایی رو برمیگردن به علت فاعلی. میگن در حقیقت علت غایی تأمین کننده فاعلیت فاعل است. وقت کل نظام عالم به فعل و فاعل برمیگرده، همه علل رخت برمیبنده، میشه علت فاعلی و معلول هم که معلول است. پس ما چهار تا علت در محور علیت نخواهیم داشت، گرچه بین ماده و صورت هم بالاخره یه رابطه علی برقرار کردن، گفتن صورت شریکت العله است، برای او علت فاعلی است. اونجا هم خواستن دستکاری بکنن که رابطه ماده و صورت هم به فعل و فاعل برگردونن. اما در اصل نظام علی ماده و علت مادی سهم محوری ندارن، برای اینکه بخش مهم از موجودات که مجرداتن اونجا اصلا ماده نیست تا علت مادی اون در همراهی کند. قد جعل القوم اولو الفتانه عناصرن که حجر المثانه، اینجا که علت مادی است این مثل حجر المثانه بدنه نظام عالم است، پس این خیلی چیز نیست. حالا اون قسمت مهم عالم بدون این حجر المثانه است بالاخره. الحمدلله.